ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء واللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. آخرین فصل فی التوابع چهار تا مسئله رو مطرح میکنه. اول درباره دیه جنینه. جنین از جنه یجنو یا یجنو به معنی از اجتنان، اجتنان به معنی استتار. جنین را که جنین میگن چون در استتاره، در پنهانیه، نامرئیه، نادیدنیه. مجنون را هم که مجنون میگن عقل و هوشمندی انسانیش در استتار و پوشش قرار گرفته. جنت را هم که جنت میگن اونقدر درختهاش سرسبز و خرم و متراکمه که زمینش دیده نمیشه، زمیناش پوشیده شده. این همه یه مناسبت های معنی لغوی داره. حالا جنین را جنین میگن تا موقعی که تو شکم مادره و قهرن در پوششه، دیده نمیشه. حالا دیه جنینه. جنین از نطفه شروع کرده، دیه داره تا برسه کامل الخلقه و روح انسانی درش دمیده بشه. اولیش اینه که اگر در نطفه باشه، منتها شهید سنه میکنه نطفه ای که استقرار در رحم پیدا کنه به جوری که آماده شده که برای نشونه ما. و کنایه از این است که صرف اینی که مثلا منی در رحم قرار میگیره، گاهی میبینی بعضی ها اصلا چیز هستن، مشکل درشان هست، حالا به هر دلیل یعنی فعلا آنچنان استقرار نیافته که آماده نشون ما بشه. قدر متیقنش اونجاییست که نطفه در رحم قرار گرفته، اسپرم و اوول با هم تشکیل شده و قهرن آماده نشو و نما برای اینکه یک کودکی بشه، یا دختر یا پسر. اگر انسان زد اون را اسقاط کرد، 20 دینار 20 سکه دیشه. قلبت روشنه، الله اکبر. اینقدر تغییر و تحولات عجیب و غریب در همین نطفه پدید میاد که بسا ده ها منزل طی میکنه، صد ها منزل طی میکنه. منطبق طبق دید ظاهری عرفی عامیانش میرسه به جایی که میشه عرض کنم خدمت شما که به صورت یک علقه در میاد. آباره کلا اون قسمت چیه اسمی جا گذاشتیم علقه. اوسط علقه در بیاد، انسان زده مثل یه تیکه، فرض کنید که گوشت خون بسته و منجمد این شکلی. اگر انسان، اگر کسی بزنه اون اسقاط کنه، او 40 دینار دیشه. بعد بیا باز دوباره منازلی رو طی میکنه، مراحلی طی میکنه تا میرسه به مرحله مزغه. مزغه کنه اگه در ظاهر بیاد بیرون انسان ببینهش، مثل یه تیکه گوشت جویده شده است دیده میشه، این شکلی دیده میشه. ولی خدا میدانه ده ها و صد ها منزل طی کرده، الان به شکل دید عامیانه و عرفی ما اینجور به صورت مزغه دیده میشه. این ازده اسقاط کرده 60 دینار دیشه. بعد بیا باز دوباره ده ها منزل طی میکنه تا شروع میکنه استخوان بندی و اسکلت بدنش شروع میکنه. از همون لحظه ای که شروع میکنه استخوان بندی، ولو تکمیل نشده، اون اگر زده و اسقاط کرده 80 دینار دیشه، 80 سکه دیشه. آمد استخوان بندیش هم تکمیل شد به جوری که حتی الان دختر و پسر بودنش هم مشخصه، منتها قبل از 4 ماهگیه، یعنی قبل از دمیده شدن روح انسانی. ثم انشأناه خلقا آخر. آفرین. ای هنوز حیات حیوانی داره، بارکالله، هنوز حیات انسانی نداره. اگر زد کسی این اسقاط کرد 100 دینار دیشه، 100 تا سکه دیشه، از 1000 تا 100 تا سکه. خب حالا بیا اگر بعد از 4 ماهگی، 5 ماهگی، 6 ماهگی که در روح انسانی درش دمیده شده، 5 ماهگی، 6 ماهگی، 7 ماهگی، این ازد اسقاط کرد، این کنه یک انسان بیرونی کامل الخیطه را کشته. اینجوره اگه عمدی باشه حکم عمد و قصاص داره، اگر خطعی و خطعی محض و شبه عمد باشه 1000 دینار دیشه. آبارک الله، 1000 دینار، 1000 سکه، 1000 گوسفند، 100 شتر، اونه که گفتیم دیشه. الان میخواد اینو بفرماید، عبارت بخونیم. الاول فی دیت الجنین و هو الحم فی بطن امه فی النطفه، متن میخوانم، فی النطفه اذا استقرت فی الرحم. میگه نطفه وقتی استقرار در رحم پیدا کرد، شهید انسانی میفهمد و سعدت للنشو، طبق استقرار در رحم فایده نداره، آماده نشو و نمام شده، یعنی واقعا جوریه که سلامتی داره مرد زن، به جوری که اسپرم و عبور با هم ترکیب پیدا میکنند و آماده نشو و نما شد. اگه کسی زد اون را اسقاط کرد 20 دینارا 20 سکه دیشه. بعد میفرم شهید ثانی میفرم شهید اول میفرم و یک فی ثبوت العشرین مجرد الالقاء فی الرحم. یکی من نظر شهید اول با نظر شهید ثانی فرق داره. شهید اول میفرماید که صرف این که نطفه در رحم قرار گرفت همین کافیه. شهید ثانی ها نه، علاوه بر این که در روح نطفه در رحم قرار گرفت، ما تحقق الاستقرار، یعنی جوری باشه که استقرارم داشته باشه و الا مثل این ماره که لیز میخوره آمادگی نداره، برکر بی یا عیبی در مرد یا در زن آمادگی برای باردار شدن اینا نداره. یعنی خب میفهم، خب ایشون میگه همینه. حالا به همین جهت خب قهرن چجور میشه که مثلا زد و نطفه را بیرون انداخت؟ این باز نمیشه که، مگر اینکه در حالت جماع یکی میترسانه خودش میکشه کنار، مرد نطفه بیرون میریزه دیگه، به رحم نمیریزه. اون کسی که ترسانده او زامنه. الان میخوام ولو افزعه مفزعون، یعنی اگر بترساند اون اونا رو در اون حالت زناشویی، یه ترسانندهی فعزله، مرد خودش کنار کشید نطفه بیرون ریخ. فعشرت و دنانیر، میگه این 10 دینار چیشه؟ 10 سکه دیشه، یعنی همون کسی که مفزعه. حالا اون مفزع ممکنه یه بیگانه باشه، ممکنه مفزع خود زن باشه، مثلا مرد ترسان مردی جوری شد، خود زوجه قهرم بده کار میشه. بله
مردی کارو بکنه.
الان اینم همونه داره میگه، اینم در واقع همونه. اینم داره شبیه اونه. افزگاهی اصلا کسی نمیترسه، این خودشه کنار میکشه، ما نباید این کارا بکنه. اونجا اینم یاد طرف فرمان داد. اون وقت گفته بودم چقدر داره؟ همینه. افزگاه مفصل. متعیدی کسی نترسان داشت، خودش کنار کشید. گاهی خود زوجه اونم میترسانه، نمیخواد باردار بشه، میترسانه، خودشه میکشه کنار میریزه. اینا همه 10 دیناره. یا یه سومی بالاخره یه ترسی مرسی یه محیط و محیط ایجاد کرده این کار کرد، او زامنه، او 10 دینار باید بده. آره یعنی به اصطلاح نطفه در رحم استقرار پیدا نکرد، ولی اگه استقرار پیدا کنه و بعد اسقاط بشه، یعنی جنایت بشه که دیگه از اون حالت نشو نمایی بیفته، بگم بخاطر این جنایتی که دیده دیگه نمیتونه ای بچه بشه، اون وقت است که میگیم 20 دینار داره. آبارک الله. حالا بیایید ایمال این متن بعدی. و فل علقه، یعنی اگر آمده به صورت خون بسته شده داره دیده میشه، اون ازد اسقاط کرد، به 40 دینار، 40 دینار دیشه سکه. و فل مزغه، میگه به صورت یک قطعه گوشت جویده شده دیده میشه، اون اسقاط کرد، 60 دینارا 60 سکه. و فی العزم، این که میگه فعل عزم، حتما لازم نیست که استخوان بندی و اسکلت بدنش تکمیل بشه، همون اولین نشونمای استخوانی درش پیدا شده و اسقاط شده، در همونجا 80 دیناره، سمانون دینار ها. مثل تام الخلقه قبل ولوج روح فیه 100 دینار، اما اگر کامل الخلقه شده قبل از دمیدن روح درش 100 تا دینار، 100 تا سکه دیشه. ذکرن کانه و انسا، یعنی معلوم میشه پسر بودیم دختر بودیم مشخصه، منتها قبل از 4 ماهگی 4 ماه کامل نشده، لذا میگیم قبل از ثم انشأنا خلقا آخر، قبل از دمیده شدن روح انسانیه. از 4 ماهگی به بعد گند کنده میفته تو قلم رو به روح انسانی و استعدادهایی که انسان داره که درش بعد نشونه ما میکنه در محیطهای مساعد. آقا اون 100 تا دینار داره. بله نه اصلا میفهمن، اصلا میفهمن، ولی قسقاط میکنه به صورت راستاسی او علقه کنه یه تیک خون بسته دیده میشه، میفهمنم، یعنی خود معمولا قابله ها اینا میفهمیدن که نه مال بچه بوده، نه مال حیز و میز و اینا، یعنی میفهمیدن، تشخیص میدن. الان که دیگه خب ابزار هست و بهترم تازه با این ابزار میتونن تشخیص بدن، نه مال خون حیز و امثال اینا، نه راستاسی این نطفه بوده، بنا بوده بچه بشه، میفهمن مال اینه. اونجایی که شک داریم نه، ممکنه یه جا باشه شک داریم این خونه هیزه یا واقعا بچه میخواسته بشه، هیچی نداره، اونجایی که یقین داریم اینا را داره، این روشنه، فتوای همه هم هست. حالا بیا ولو کان زمی، یا حالا هنوز قبل از 4 ماهگی را داره میگه، میگه حالا اگر این جنین مال بچه یهودیه، بچه مسیحیه، بچه مجوسیه، میگه اگر اینجور باشه کامل الخلقه شده و قبل از ولوج روح انسانیه 4 ماهگی، فثمانون درهما، چرا؟ چون کل دیش 800 درهم بود، 1/10 میشه 80 درهم، چون که کل دیه انسان حر مسلمان 1000 دینار بود، 1/10 میشه 100 دینار. بارک الله، داره به اون میسنجه. ولو کان مملوکا، حالا اگر این جنین جنین مملوکه، مادرش برده هست و این بچه هم همینجوری، حکم برده را فعلا داره، میگه اگر زدی اون قسمت کرد 1/10 قیمت مادرش، چون خودش که هنوز قیمت نداره، 1/10 قیمت مادرش، مثلا قیمت مادرش 10 میلیون باشه 1/10 میشه 1 میلیون. البته در اون کامل الخلقه شدن قبل از ورود روح انسانی، ولو کان مملوکن فاوش قیمت الام المملوکه ولا کفارت هنا. تا اینجا چون بعدا میگیم تمام جنایاتی که رخ میده، چه عمدی چه خطعی محض چه شبه عمد و شبه خطا، علاوه بر قصاص و دیه کفارم داره، یعنی جانی باید کفاره بده، مثلا در قتل عمد کفاره جمع باید بده، یه بنده آزاد کنه 60 روز روزه بگیره 60 تا فقیر رام اطعام کنه، ولی در شبه عمد و خطعی محض کفاری ترتیبی داره، اول یه بنده آزاد کنه، اگر نتوانست و نشد 60 روز روزه بگیره، اگر اونم نتوانست و نشد 60 فقیر را اطعام کنه، تخییری نی، ترتیبیه، مال ماه رمضان تخییریه، ترتیبیه. آبار آبار کلا میفرماید انسان کشی بی این شکل جنین قبل از 4 ماهگی کفاره نداره، بعد از 4 ماهگی چرا؟ لذا میگه ولا بفرمایید ولا کفارت هنا، یعنی در قتل جنین کفاره وجود نداره، چرا؟ میگه چون کفاره مال اونجاست که حیات انسانی داشته باشه، هنوز حیات انسانی پیدا نکرده. حالا بیا رفتیم به بالاتر از 4 ماهگی، علیکم السلام، رفتیم به بالاتر از 4 ماهگی، یعنی جنین شده دیگه 4 ماه کامل شد تا تو 5 ماهگی، 5 ماهگی 6 ماهگی 7 ماهگی 8 ماهگی زدی این اسقاط کردی. ولو ولجت الروح، ای روح الانسان، روح الانسانی فدیه کامله للذکر 1000 دینار، للانثا 500 دینار، آفرین، و نصف للانثا، چون دیگه انسانه دیگه، آفرین، البته مال حره مسلمان، حره مسلمان. و من اشتباه، آقا شما گفتید اگر دختر بوده 500 دینار، اگر پسر بوده 1000 دینار. حالا اگر ما نمیفهمیم این پسر یا دختر، کی انسان اشتباه میکنه؟ اونجا که هنوز نیامده بیرون از شکم مادر، که غالبا قدیم هم همینجور تا نمیامد دنیا نمیفهمیدن پسر یا دختر. اون وقت چجوری میشه با اینکه کشتیش مشتبه برات؟ میگه مثلا مادرش کشتن، یه بچه زنده بود، مادر مرد اینم مرد، و دیگه مادرون دیگه شکم پاره نمیکنن که بچه رو بیارن بیرون، که قهره نمیدونی بچه که چون مادر الان مرده پسر یا دختر. اگه پسر باشه 1000 دینار دیشه، اگه دختر باشه 500 دینار دیشه. میگه و معل اشتباه کو کجا متن بعدی چیه؟ نصف دیتین، این این است که خونسا کشتی، نصف دیه مرد میشه 500، نصف دیه زن میشه 250، رو هم بگذار میشه 750، لذا نصف دیتین میشه، نصف دیتین میشه 750، آفرین، نصف دیه مرد نصف دیه زن هم. شما میگید که چجور میشه مشتبه بشه؟ داره مثال میزنه، و ان تموت المرأه، متن بعدیه، و یموت الولد معها، میگه این که مادر مرده بچه هم با او مرد، البته مع العین به سبق الحیات، یعنی یقین داشتیم این بچه آفرین زنده بود چون مادرش مرد، مرد، و الا قبل از این که جنایت رو مادر انجام بگیری مرده بوده. خب مرده بوده که هیچی نداره که، بعد یکی آمده مادرش کشته، جنین هیچی نداره چون جنین قبل از مادر مرده بوده. آها خب این از این. حالا میایم متن بعدی، متن بعدی اینه و تجب الکفاره مع المباشره. ببین یعنی اگر جنین را از 5 ماهگی و 6 ماهگی و 7 ماهگی کشتی و اسقاط کردی، علاوه بر این که زامنی یا زمان قصاصی داری یا زمان دیعی داری، کفارم باید توی قاتل جانی بدی. واجب از کفاره به قتل جنین حیث تلجه روح، یا اونجا که روح انسانی درش نمیده، این بچه به دنیا آمده مثل این که اونه کشتی، البته مع المباشره، در صورتی کفاره واجب که خودت مستقیما اون بچه را کشتی، ولی اگه سبب در قتل شدی اونجا نه، اونجا کفاره نداره. سبب مثلا فرض کنی که حالا سم دادی به مادرش، مادرش خورد، اونم کشته شد، سم گذاشته بودی تو مثلا قضای مادرش، رفته بودی پی کارت، اینم مادر اینا خورد کشته شد، بچه توش کمش هم کشته شد، مستقیم نگرفتی تیر بزنی گلوشه بگیری خفا بکنی چاقو بزنی سرش ببری، با سبب کشتی میشه، میگه اونجا کفاره نداره. بله اونم همینجوره دیگه، اونم اولا سببه، اونم اولا سببه، آره، یعنی آره اینا اونا سببیت مباشرت در قتل اینه که مستقیم خودت دست به کار بشی، با چاقو بزنی، با هفتیر بزنی که بگیری خفه کنی، تنام بندازی گلوش بکشی خفه کنی، ولی چاه کندی و رفتی پیکارتی آمده افتاده توش، قضا ریختی تو سم ریختی تو قضاشو گذاشتی اینجا و اینا دو روز بعد آمده خورده و مرده، اینا همه سببیه. داروی کذایی بهش دادی، اینم یه روز بعد آمده این دارو رو خورده و مرده، اینا همه سببیه. مباشرت داشتی، آخ مباشر بیم عرفا باید بگید خودش مستقیم گرفت کشتش، سبب مثل که چاه کنده در یه جایی که نباید میکند، رفته پیکار 6 ماه بعد یکی آمده افتاده توش و مرده، این هم همینجوره. قرار این که او حالا کار نداریم، شما ممکنه در سببیت و مباشریت که کدام مستاق کدامه بگو مگو داشته باشه، ولی میخوام بگم فرق داره مباشری در قتل بودن با سببیت القتل، فرق داره. در سببیت کردن مباشر نیستی، یک واسطه میخوره، عرفن یا واسطه، ولی اونجا اینکه مباشری واسطت همون چاقوه، همون شمشیره، همون هفتیره، اونجا را اون واسطه را کنده نمیبینه اینجور. و فی اعضائه و جراحاته بالنسبه، حالا خوب دقت کنی، میگه در اعضا و جراحات جنین به نسبه، یعنی که به نسبه اون قسمتی که اون قسمت به کل بدن و سر داره. مثلا فرض کنی اگر یک انسانی یا بزنی دستش قطع کنی، یه دستش قطع کنی، یه دستش قطع میکردی، نصف دیه کاملا را داشت، یعنی 8000 دینار 500 دینار داشت. اگر یه انگشتش قطع میکردی، یک دهم دیه را داشت، یعنی 8000 تا 100 تا سکه داشت، از 100 تا شطور 10 تا شطور داشت. حالا جنین را زدی یه انگشتش قطع کردی، جنین را زدی یکی میشه، اگه جنین قبل از ورود روحه کل دیه کشتنش میشد 100 دینار، بنابراین اگه یک گوشش قطع کردی میشه چند دینار؟ یک دهم میشه 10 دینار. متوجه هستی؟ 10 دینار. خبارک الله، میگه به نصف حساب کن دیگه اینجوری. و در اعضای جنین و جراحاتی که وارد میشه به جنین به نسبت الی دیتهی کاملا، یعنی بگه اگه خود که میکشتی چقدر بود؟ 100 دینار بود. حالا زدی دستش قطع کردی میشه 50 دینار. حالا زدی یه انگشتش قطع کردی میشه 10 دینار. آبارکند. ای تمام. سوال، این دیه جنین رو کی به ارث میبره؟ و یرثه وارث المال. تمام کسانی که اموال این را ارث میبرن، دیهش هم ارث میبرن. اصلا دیه جنین هم ارث میبرن. مثلا اگر یه کس سوم میزده اینو کشته، دیه را پدر و مادر میگیرن، یه سومش به مادر میرسه، دو سومش به پدر میرسه. اما اگه جنایت خود پدر انجام داده، دیه را پدر میده به مادر، چون الان وارثش در نوبت اول وارث اینجا اینکه مادرشه دیگه. اگه جنایت را خود مادر انجام داده، مادر دیه را میده به پدر، چون وارث مرتبه اول این جنین که پدر دیگه، اینا هم نبودن برادر خواهرش. ببین، و یرثه وارث المال الاقرب فالاقرب، برادر خواهرم نداشت، اما عمه و دایی خاله های جنین اینجوری. خب، و تو تعتبر قیمت الام عند الجنایه لا وقت الاشهاز. شما گفتید که اگه جنین مملوکه را کشتی، جنین مملوکه را بکشی، مثلا فرض کنید که مادرش مملوکه است، اینم خود جنین اونه، قبل از ولوج روحم، قبل از 4 ماهگی هم کامل الخلقه هم شده بود، گفتیم یک دهم قیمت مادرشه، درسته؟ مثلا اگر قیمت مادرش 10 میلیون باشه میشه 1 میلیون. خب قیمت مادر را میگید اندل جنایه، چون ممکنه 2 ماه پیش زدن به شکم این مادر، امروز که 2 ماه گذشته داره اسقاط میکنه. قیمت این مادر 2 ماه پیش 10 میلیون بود، الان قیمتش 20 میلیونه. یک دهم 10 میلیون، یک دهم 20 میلیون. میگه آها، تعتبر قیمت الام عند الجنایه لا وقت الاشهاد، هم عند الجنایه 2 ماه پیشا، نه امروز وقتی میخواد اسقاط کنه. حالا این تمام شد. دیه رو باید کی بده؟ ایشان میفهمد که اگر عمدی یا شبه عمدی بوده، دیه رو خود جانی باید بده. و هی ایدیت الجنین فی مال الجانی انکار القتل عمدن. البته در صورت قصاص نخواهیم بکنیم دیگه، اونجایی که قصاص داره البته قصاص نخواهیم بکنیم، میخواهیم دیه بگیریم. او شبیه هم بلهم، دیه را باید خود جانی بده. و الا فی مال العاقله، اگر خطأ محض بوده از مال عاقله میگیریم، عاقله را امروز میاد معنی میکنه. و فی قطع رأس المیت المسلم الحرمه تو دینار، اگر انسانی بمیره، چه زن چه مرد، بعد از مرگش هم حرمت داره. الان مرده دیگه، مرده، یکی میاد این مرده را میگیره سرش میبره، میگه اگر یه مرده را بری سرش ببری 100 دینار دیه داره، وان که مرده بوده تو که نکشتی، فقط سرش جدا کردی، 100 سکه دیه داره. منتها حواسمون باشه 100 سکه دیگه به ارث نمیرسه. حالا بعد میگه یصرفی تصرف فی قرب فی وجوه القرب، یعنی مصرف میشه در کارهای خداپسندانه به نیت همون میت، روشن شد؟ به نیت همون میت. و فی قطع رأس المیت المسلم الحر، این دیگه جنین رفتیم بیرون ها، یه مسئله جدیدیه، در قطع سر میت مسلمان هور که اگر بکشیش زنده بود میکشید 1000 دینار دیش بود، حالا بعد از مرگ سرش جدا کردی، مئة دینار 100 تا دینار دیشه. و فی شجاجهی و جراحهی به نسبته، آقا بعد از مرگش زدی یه دستش قد کردی، نصف 100 دینار میشه 50 دینار. بعد از مرگش زدی یه انگوشش قد کردی، یه انگوش 1/10 دیه کامله را داشت، دیه کامله که سر بریدن بود 100 دینار بود، 1/10 صد دینار میشه 10 دینار. و فی شجاجهی، شجاج اون خصوص زخم هایی را میگن که بر سر و صورت وارد میشه، یعنی مثلا حارسه درش ایجاد کردی و امثال اینا، میگه در شجه های میت بعد از مرگ زدی دستشا مثلا شجه حارسه درش ایجاد کردی، و جراحه یا در بدنش جراحت ایجاد کردی در بدنش، به نسبتهی الى کل دیتهی دیت قطع رأسهی میتن، کل دیش 100 دینار بود، حالا لذا میگه ففی قطع یدهی 50 دینار و فی قطع اصبعهی 10 دیناری، در فی حارستهی دینار، در حارسن دینار آبار کلا، چون دینار 1/100 چی میشه؟ 1/100 ستا میشه آبار کلا، حارست دینار و ها کذا. بعد میفهمد و هذه دیه لیست لورستی، به ارث نمیرسه، بل تصرف فی وجوه القرب عن المیت، بلکه مصرف میشه در راه های قربتن الالله که خدا میپسنده از جانب میت، صدقه صدقه بده، برو برای نمیدانم باش بیمارستان بساز، من چه میدانم راه سازی، بلکه کارهای خوب خدا پسندانه آفرین انجام میدی از جانب میت، یعنی به ارث نمیرسه، زیارت از جانب او برو مثلا اینجوری. حالا بیایید از اینجا بریم دیگه تمام شدیم. مسئله دوم، 4 تا مسئله در این تمامی مطرح میشه. بله آره آره نه دیگه، قاتل به طور کلی فرق نمی کنه، چه مباشر چه سببی، در اینجا هم همینجوره، بله ارث نمیبره اون که روشن و سر جا خودشه. بله بله، ایمان کفاره بود که میگه اگه مباشر بود کفاره نداره، و الا سببی بود داره، و الا در بله به قاتل، ولی قاتل سببی باشه نمیرسه، نه چون چه ماشه چرایی نمیرسه، بله بله به خودش نمیرسه، حتی از خودش دیه را میگیریم، سببی هم باشه دیه را میگیریم دیگه، هم بحثه که تو هم ارث داشتیم جای دیگه. بله بله، حالا آمدیم آقا جان دومین مسئله، 4 مسئله که در توابع مطرح میکنه، عاقل هستی هم میگفتی عاقل 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 به کی میگن؟ آقا چند قوله، قول مشهور اینه، عاقله و هم من تقرب بالعب، من تقرب الى القاتل بالعب، یعنی اقرباء پدری جانی را میگن، عرض کنم که عاقله، عاقلم همیشه مرده، زن نیست. حالا چرا عاقل عاقله را میگن؟ مناسب با من لغویش میگه یا از عقل به معنی بستن، مال این بوده که مثلا میبردن شترهای دیه را با اینا فامیلا میبرن، خود جانی نمیرفت، چون خود جانی ممکن بود که اونا میدیدن مثلا میگرفتن میکشتنش، نظام اولا فامیلا میبردن شتر را در در خانه اون مجنوع علی میبستن به عنوان خونبه ها، اینجور از این بابست که میگن مثلا عاقله را عاقله میگن، یا نه عاقله از عقل و عقل به معنی حفظ و حفاظت کردنه، قبلا در زمان جاهلیت حفاظت میکردن فامیلای جانی، از جانی حفاظت میکردن با شمشیر، اسلام آمد شمشیر گذاشت کنار، گفت با شمشیر نه، پول بیه دیه بدید، فامیلا رو گفت بیه دیه بدید عاقله را، آنجوری از این راه حفاظت کنید، نه با شمشیر برید کشت و کشتار را بندازید. خب عاقله به کی میگن؟ تمام اقربای ابی جانی را عاقله میگن. اقربای ابی جانی یعنی برادرهای ابوینی یا ابیش. بنابراین برادرهای امی عاقله نیستن. برو مرتبه سوم ارسمران، عموها، اینجا برادرهای ابوینی یا ابی و برادرزاده ها، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها، همه البته پسرها ها، پسراشان. باز دوباره مرتبه سوم عموها، چون عموها هم ابی هن. دایی ها را نمیگیره، دایی عاقله نمیشن، دایی خاله خوی هزن. باز میاییم چند گروه که عاقله نمیشه، یکی زنا، کلن زنا عاقله نمیشن، چه ابی چه امی. آها بارکلا، باید مرد باشن که عاقله باشن. اگر غیر بالغ باشه اونم عاقله نمیشن. مثلا برادری داره غیر بالغه، عموی داره غیر بالغه، دیوانه باشه اونم عاقله نمیشن. یا نه برادر داره عموی داره اما فقیرن، اندل مطالبه فقیرن، ممکنه اندل جنایه پولدار بودن ورشکست شدن، امروز که اندل مطالبه هست فقیرن، اونا هم عاقله نمیشن. خب چیزی داری خودش آسمان جل پراسه. آبارکالله. ببین، و هم من تقرب بالاب و الم یکون و وارسین فلحال، لازم نی نوبت ارسالشان رسیده باشه ها، یعنی فلو الان نوبت ارسالشان نرسیده باشه. بارکالله. بعد مطلب بعدی چیه؟ ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبه. یعنی چند گروه هن که نمیشه عاقله بشن. یک زن، مطلقا زن، مثلا در مرتبه اول ارث بران دخترها اصلا نمیشه عاقله بشن. در مرتبه دوم ارث بران خواهرها نمیشه عاقله بشن. در مرتبه اول مادر هم نمیشه عاقله بشه. بارک الله. ولا تعقل المرأة والصبي غیر بالغ، مجنون، ولا تعقل الفقیر، یعنی برادر امو اما فقیره، اندل مطالبه فقیره، ممکنه اندل جنایه غنی بوده ولی ورشکست شده، الان اندل مطالبه فقیره، اینا نمیشه. و یدخل فی الاقل العمودان. سوال، آیا فرزندان میت، فرزندان جانی تو مرتبه اول ارسلانه، پدر جانی، پدر قاتل، اینا عاقله میشن؟ میفهمه بله بله، اختلافیه، بعضی ها میگن ایشون میگن نه، یدخل فی الاقل العمودان، یعنی داخل میشه در عقل و عاقل شدن العمودان، پدرها و پسرها، اینا رو میگن عمودان، الاباء و الاولاد، پدرها هرچی بره بالا، پسرها هرچی نوه نتیه نمیده پیاد پایین. بارک اینجوری هست. بعضی ها میگن نه اینا نمیشه. حالا بیا اگر یه کسی عاقله نداره، این اصلا نداره، یا اگر داره همه شرایط همه فقیره، آسمان جل پلاسن، و ما عدم القرابه، یعنی اگر خیشان اینجوری نداره که بیان عاقله بشن، پس آیا دیه کلن لغو میشه؟ میگه نه، فالمعتق، مولای معتق اگر داره او عاقلش میشه، اگر اونم نبود فعلا زامن الجریره، مولای زامن الجریره که زمان ما این دوتا هم نیستن، اگه اونم نبود ثم الامام علیه السلام، یعنی امام، از مقام امامت امام، یکی از جاهایی که میپردازه اینجاست که عاقله نیست، ادیه ها رو خود امام میپردازه. بارک اینم تمام. ولا تعقل العاقله تو عمدا محضا، یعنی عاقله دیه پرداز عمد قتل عمدی نمیشه. ولا تعقل العاقله تو عمدا محضا، اگه قتل عمدی بوده، حکم اول چیه؟ قصاصه. بعد آمدیم حق القصاص را معامله کردیم که این قاتل نکشید، دیه بگیرید، حالا باید بگیم دیهش عاقله بده؟ نه، دیه باید کی بده؟ خود جانی بده، خود قاتل بده. لذا میگه عاقله دیه پرداز قتل‌های عمدی محض نمیشه، بلکه دیه پرداز خطئی محض، حتی شبهمد هم نمیشه. چی بینه قبلا گفتیم شبهمد هم، چون اونا رو دوتا رو باید خود جانی بده. بله، خطئی محض فقط. آفرین. مسئله بعدی، آقا گاو کسی، اسب کسی، زده کسی را کشته، خب گاو بزنه انسانیه بکشه، اسب بزنه انسانیه بکشه، آیا عمدیه، شبه عمده یا خطای محضه؟ چون عقل نداره خطایی چیه؟ محضه دیگه. گاو که عقل نداره که، اسب که عقل نداره که. آیا اینجام باید صاحب اسب اسب بده خط خسارت را دیه را، یا عاقله صاحب اسب؟ میگه نه، ولا تعقل العاقل بهیمه، یعنی جنایت آزاد جنت علا انسانه، صاحب اون اسبه باید بده نه عاقله صاحب اسب. ولا جنایت العبد، یعنی چی؟ یعنی اگر عبدی انسانی کشت، به خطای محضم کشته، اینجا عاقلش دیهش نمیده، کی میده؟ مولاش باید بده. روشن شد؟ عاقلش مولاشه. بله، اگر بزنید شما به قتل خطای محض عبدی را بکشی، چرا؟ اینجا باید عاقلت دیه را بده. ببین، ولا جنایت العبد، یعنی عاقله دیه پرداز جنایت عبد نیست، عاقله عبدا. و تعقل الجنایت علی، چرا عاقله دیه پرداز جنایت بر عبد میشه، یعنی عبدی را گرفتن کشتن به قتل خطیه محض، اینجا چرا عاقله جانی باید دیه را بده؟ اینم مال این. و عاقله تو ذمی نفسه، داستان عاقل عاقله تو حوزه اسلامه و مسلماناست. به الله، حالا کافر ذمی به قتل خطیه محض زده کسی را کشته، عاقله خودشه، نه برادرش و عموهاش، هم خودشه. در قتل خطیه محض هم اگر قاتل جانی کافر ذمی باشه، و عاقله تو ذمی نفسه خودشه، نه فامیلاش. اگر حالا به من عجزهی، اگر خودش آقا فقیره هیچی نداره بده، شما که گفتیش از فامیلاش نگیر، میگه اگر نشد فوری باید امام بده، فل امام، امام باید دیه پرداز همون قتل خطیه محض کافر ذمی بشه. حالا بیا نگاه کن، رفتیم برادر و برادرزاده ها را جمع کردیم، فرض کنی یک کسی زید قتل خطیه محض انجام داده، حالا میخواییم از عاقلش بگیریم، برادراش و برادرهای عبی، برادرزاده ها را همه آوردیم، رفتیم عموها و عموزاده ها را آوردیم، شدن 50 نفر، شدن 60 نفر، شدن 100 نفر. میگه نگاه کو، دیه را میان این 100 نفر تقسیم کن، لازم نیست به سویه تقسیم کنی، تو اینا فقیره، غنی، یعنی تو اینا پولداره، سرمایه داره، کمتر پولداره. میگه نگاه کو، هر که بیشتر پول داره به او بیشتر بگو بده، اون که کمتر داره بگو کمتر بده، دیگه حاکمی دیگه، عادلی، عادلانه حکم. ببین، و تقسط الدیه علی العاقله به حسب ما یراه الامام، امام معصوم در زمان حضور، امام عاد که حاکم باشه در زمان غیبت کبرا، میگه او هر جور صلاح میبینه، که من حالهم فی الغنا و الفقر دیگه، یعنی اینکه بسویه بینشا تقسیم کنی. آقا در برابر این قول مشهور نگاه کو، یکی میگه کجای کاری، اصلا عاقله اگر غنی باشه فقط واجبه برش نصف دینار را بده، یعنی از 1000 دینار نصف 1 دینار بده. اگر فقیره 1/4 دینار رو بده. مثلا اگر فرض کنید که زید کسی را به قتل خطیه محض کشته، فرض کنید یه برادر داره فقط، دیگه کسی دیگه نداره، عمو، برادر زاده، عموزاده، هیچی نداره، اینم غنیه، چون غنیه میگه نصف 1000 دینار را دیشه، میگه نصف دینار ازی بگیر، خب بقیه را از کی بگیریم؟ میگه بقیه را باید امام بده، بیت المال باید بده. این قیلی آمده اینجور گفته. ببین، و قیل علل غنی نصف دینار، علل فقیر ربع دینار. بعد هم اون وقت کم آوردیم، قهرم باید از بیت المال جبران کنیم. شهید ثانی میفرماید ول اول و اجود، همون قول مشهور، نه آقا جان، بناس از خود اینا بگیریم، همش باید از خود اینا بگیریم. آفرین. والاقرب و ترتیب توزیع. سوال، آفرین. حالا مثلا اول مثلا میتونیم از مرتبه اول ارسلان بگیریم، میگه تا از اونا میتونی بگیری نرو تو مرتبه دوم ارسلان، بعد برو اونجا، اگه اونام نبودن بعد به مرتبه سوم ارسلان. اقرب این است که در توضیح ترتیب را رعایت کنی، از اقرب و طبقات میگیری تا ابعد. متن بعدی، ولو قتل الابو ولده امدا، یعنی اگر یادتان هست که اگر پدری عمدن فرزندش بکشه قصاص نداشت. چی داشت؟ یکی هم خوانده بودیم قبلا، میگه فدیه لوارث الاب، اگر داره به وارث این پسره میرسه، مثلا مادرش هست به مادرش میرسه، بچهاش به بچهاش میرسه، فعلا یک لو وارثون، اگر هیچ کس نداره همین پدر، پدرم که اینه کشته، میگه اگر نباشه سوى الاب فالامام، چون پدر که خودش باید دیه را بده، دیگه به خودش نمیرسه، میرسه به کی؟ به امام. ولو قتله خطأ، اگر پدر فرزندش به خطأ محض کشت، اینجا هم دیه داره، فدیتو علل عاقله، خودش نمیخواد بده، دیه شو باید عاقله پدر بده. ولا یرث الاب منها شیئا، منتهی پدر که قاتله هیچی از او به ارث نمیبره. اینم روشنه، چون قبلا داشتیم روشنه. حالا بیایید اینجا، از ثالث الکفاره، همه که گفتیم ها میفهم، وقت تقدمت تر کتاب کفارات اینا رو گفته بودیم و گفتیم کفاری کبیره هست، یعنی جمع کفاری در قتل عمده، کفاری کبیره یعنی جمع بین یه بنده آزاد کنه 60 روز روزه بگیره 60 تا فقیه نام اتهام کنه، اگر قتل عمده، اگر شبه عمد و خطأ محض کفاری ترتیبی داره، اول یه بنده آزاد کنه، نبود و نشد 60 روز روزه بگیره، نبود و نشد اون وقت 60 تا فقیه رو اتهام کنه. حالا میفرماید ولا تجب الکفاره مع التسبیب، ببین کفاره همیشه در قتل مباشره ای هست، کفاره اونجا که سبب در قتل بوده قاتل برش واجب نی. خودشان داره میگه کمنتره حجرن، مثل که رفتی در یک ملک دیگران سنگ گذاشتی، آمد پا گذاشت رو سنگ، افتاد ضربه مستی شد مرد. کمنتره حجرن او نسب سکینن، منتا این حجر و سکین رفی غیر ملکی، در غیر ملکش گذاشت، اونم آمد و آقا این شمشیر رفت تو شکمش و قلبش، نمیدانم این پاش لغزید و افتاد ضربه مغزی شد و مرد. اینجاها فلح فهلک بها آدمیون، اینجا شما سبب در قتل بودی نه مباشر قتل، اینجا کفاره نداری. چرا باید گای قصاص داری؟ عمدن بوده قصاص داری، غیر عمدی بوده اون سر جا خودشه، دیه داری اون هست، ولی کفاره نداری. ولی تجب الکفاره به قتل السبی و المجنون، اینا معنی کنی برام یعنی چی؟ یعنی اگر شمای بالغ عاقل غیر بالغ را کشتی، اونم کفاره داره. شمای بالغ عاقل دیوانه را کشتی، درسته اونجا حتی عمدنم بکشی قصاص نداره، ولی کفاره داره، دیه داره، کفاره هم داره. نظام میگه تجب الکفاره به قتل قاتل سبی را یا مجنون را، لا به قتل کافر. اگر مسلمانی کافری کشته، حتی اگر دیه داره، مثل کافر ذمی را کشتی دیه داره، ولی باز اینجا کفاره نداره، لازم نیست من نمیدانم یه بنده آزاد کنی و 60 روز روزه و 60 تا فقیر را نداره. آقا اگر 3 نفر 4 نفر دست به دست هم دادن یه نفر کشتن، فرض کنی عمدن هم کشتن، هر تک تک اینا باید کفاره کامل انجام بدن، نه اینکه مثلا بگیم کفاره عبد با چارتای قیمت عبد بدن، 60 روز روزه است هر کدوم باید 15 روز بگیرن، نه نه نه، اگر چند نفر دست به دست هم بدن یک نفر را بکشن، کفاره تک تک اونها به صورت کامل برشان واجبه. و علی المشترکین فی القتل ان کسرو، هر چند زیاد باشن، کل واحد کفارتون کملن، یعنی هر 4 نفر با یه بند آزاد کنم، یه بند یا این 60 روز روزه بگیره اونم 60 روز روزه بگیره، همینجور تا آخر. حالا سوال، این قاتل بدبخت پشیمانه، میخواد کفاره‌اش هم انجام بده که بعد مرد او عالم گرفتار نباشه، میگه اگه قبل از این که آقا این کفاره هاش انجام بده مرد، کشته شد. ولو قتل الکا قاتل قبل تکفیر فی الام، در قتل عمدا، چون که در قتل عمدا کفاره جمع داره دیگه، هم باید یه بنده آزاد کنه، هم 60 روز روزه بگیره، هم 60 صفقی را اطعام کنه. قبل از این که بابام بمانه و شه گرفتن و قصاصش کرده، نه بنده آزاد کرده. میگه اگر اینجور باشه مال بنده بنده آزاد کردن، مال 60 روز روزه، مال 60 صفقی را اطعام از اصل مالش بیرون آورده میشه، نه از ثلث مالش. کلن کفاره های جوره، کلن کفاره های جوره، یعنی از اصل ما در میاد بیرون، اصل آمسی جزی بدهی میت نباشه. باره کم دار. ولو قتل القاتل قبل تکفیر، یعنی قبل از این کفارش انجام بده کشته شد و قصاص شد، البته فی الامدا، در قتل میگیم چرا در قتل ام اخرجت الکفارات الثلاث من اصل ماله لا من ثلث ماله. این کفاره های سگانه، پولی بنده آزاد کردن، پول 60 روز روزه، پول اطعام، همه از اصل مال در میاد، چه وصیت کرده باشه چه وصیت نکرده باشه، چون دینه، نه از ثلث مال. لذا گفت عمدن آفه، چون ترتیبی اونجا، اونجا اول اون که واجبه برای چی بود؟ بنده بود. اگر آقا میتوانسته بنده آزاد کنه ولی فرصت ندادید، قصاصش کردید. عبد ماله، یعنی یه مسئله داشتیم که واجبات مالی از اصل مال در میاد بیرون، واجبات بدنی از ثلث مال، اونا درسته که وصیت کرده باشه. بنابراین در خطأ محض و شبه خطا، چون کفاره ترتیبیه، اول واجب بوده برای این قاتل برده آزاد کنه، بنده آزاد کنه، و میتوانستم بندم بود، پولش هم داشت، شما فرصت ندادی کشتیش. بنده مال واجبات مالی یا واجبات بدنیه؟ مالیه. از چی در میاد بیرون؟ از اصلا، چه وصیت کرده باشه نکرده باشه. حالا بیا اگر آقا الان مثل زمانه بنده نیست که بخواد بگیر آزاد کنه، قهرن مرتبه بعدی روزه گرفتن بود، باید فرصت میدادید این کفاره 60 روزه گرفتن بود، فرصت ندادید قصاصش کردی. روزه واجبات بدنه یا مالیه؟ آفرین. از کجا در میاد بیرون؟ دیگه از اصل مال در نمیاد بیرون، از آفرین، از ثلث مال. اون اگه وصیت کرده باشه نه، باز نداره. بله بله، چون واجبات کلن بدنی جوره، ولی کفاره دیگه. بله، حالا سوال، بنده نبوده که بخواد بیگیر آزاد کنه، ضعیف هم بوده، نمیتونسته، زخم معده داشته، نمیتونسته 60 روز زودن بگیره، بنا بوده 60 تا فقیر را اطعام کنه، شما گرفتید و قصاصش کردید، باز 60 تا فقیر میشه مالی یا بدنی؟ بارکالله، اونجا از اصل مال باز در میاد بیرون. لذاست که در عمد گفت اخرجت الکفارات و سلاس، چون در کفارات سلاس کفار جمعه، چون دوتاش مالیه، یکیش بدنیه، غلبه میدن مالی را بر بدن. در عمدی نه، از هیچ حکمی غلبه دادن، از حکمی دیگه، اونه همه از اصل مال، با این که یکیش روزه است، روزه که بدنیه، که یعنی از حکم غلبه دادن اون دوتا را. مثل حج، حج هم اعمال بدنی داره هم مالی داره، ولی جنبه مالیش غلبه دادن، لذا کسی که حج برگردنش بوده از دنیا رفته کلن باید براش نایب بگیره، از اصل مالش نه از سلط مالش. بارک الله، این هم مال این. آقا جان آخرین مسئله که دیگه داریم تمام میکنیم، ای آسانه، زودم تمام میشه. تا به حال درباره جنایت بر حیوان ناطق بود، امان از دست این حیوان ناطق دو پای چمو میشه. جنایت رو حیوان ناطق بود، حالا اگر جنایت کردی رو حیوان صامت، رفتی بابام گوسفند رفیق تا بدون اجازه گرفتی سر بریدی، شطور رفیق تا بدون اجازه گرفتی سر بریدی، میگه اگر این کار بکنی چون چی بده کاری؟ میگه شما خود این گوسفند و شطور سربریده را بده به رفیقت، به علاوه عرش و نقصان، یعنی مثلا اگر قبلا قیمتش 10 میلیون بود الان سرش بریده شده 8 میلیون، خودش بده برای 2 میلیون. نمیتوانی به رفیق صاحب شتر، صاحب گوسه نمیتونه بگه آقا برو ببینم این به چه درد بخوره، دیگه پول گوسفنده من بده، پول شتر من بده، چون هنوز عین مالت هست، این مسئول عین مال ناقصت بده با آشون نقصان. البته این در صورتی، این در صورتی است که خوب دقت کنید، حیواناتی که قابل تزکیه هستن طبق ذبح شرعی هم حیوان را سر بریده که قهرا نجس نشده، و الا اگر گوسفند مردم تیر زدی داری کیف میگه تیر زدی با تیر کشتیش، این اصلا مردار شد، این دیگه اصلا باید پول شه بدی، مردار شد دیگه ارزش نداره که. بله ممکنه بگن آقا پشماش 1 میلیون میارزه، خب گوسفند 10 میلیون میارزه، پشماش 1 میلیون کم کو 9 میلیون باید بدی. گاهی بذار اینو بخونم، من اتلف ما تقع علیه زکات به زکات، یعنی کسی که از بین میبره حیوانات کسی را که واقع میشه بر اون، یعنی تزکیه بردارم، مثلا سگ و خوک تزکیه بردار نیست، نجس العینه. آقا با تزکیه هم از بین بردی، یعنی واقعا سرش بریدی، مسلمان رو به قبله سر بریدی، میگه اگه اینجوریه فعلیه عرشه، بر گردنت عرش و نقصان میاد. و لیس للمالک مطالبته بالقیمت کملا، یعنی مالک گوسفند نمیتونه بگه آقا نه برو ببینم اینا برداره برای خودت پول 10 میلیون گوسفند منو بده، نه حق نداره، چون گوسفند طلا هست، حلالم هست، الان 8 میلیون میارزه، 2 میلیون کم شده با سربریدن من، بفرمایید اینم 2 میلیون. لیس للمالک مطالبته بالقیمت کملا و دفع الی، بگه بیا اینا بردارو علل اقرب نمیتونه، فبعضی گفتن چرا میتونه، ولو اتلفه لا بها، اما اگر گوسفند کشتی لا به تسکیه، یعنی رفته بودی میخواستی چیز کنی با تیر زدی کشتیش، با این که تسکیه نمیشه که حیوان، میگه اگر لا به تسکیه کشتی گوسفندا فعلیه قیمت و یوم تلفه الم یکن غاصبا، اگر گوسفند دزدیدی و ایجور کشتی فرق داره، قیمت یوم التلف نه، یوم الغصب نه، اعلی القیم من یوم الغصب الی یوم التلف. اما اگر نه مال رفیقت بوده، میگه کسی که اگر اعتراف کنه لابد تزکیه فعلی قیمت یوم تلفه اگر غاصب نباشی، ولی اگر غاصب باشی اعلی القیم را ازت میگیرن. منتها ممکنه بیان بگن آقا این گوسفند درست الان مردار و نجسه و به درد میخوره، ولی پشم داره، پشمش 1 میلیون میارزه، لذا میگه و یوز امنها ما له قیمت من المیته کشجر، یعنی کسر میشه از اون قیمتش، اونایی که قیمت الان داره مثل موش پشمش، یعنی اونی که از مردار قیمت داره مثل موش پشمش کرکش امثال اینا. ولو تعیبه به فعلهی، یعنی اگر زدی آقا گوسفند ناقص کردی، کروکر کردی، خب اینجا روشن است که عرشون نقصان داره، فل مالک ال عرشو، این گوسفند قبل این کور بشه 10 میلیون میاردی، الان کورش کردی 6 میلیون میخره، 4 میلیون باید بدی. حالا بیا، اما اگر زدی سگ مردم را کشتی، خب سگ قابل تزکیه نیست که، نجس العینه. 4 جور سگ کیست؟ کلاب اربعه بهشان میگن، اینا قیمت داره، ارزش شرعی داره، یعنی به اصطلاح مالیت شرعی داره. غیر از اونا زدی کشتی خوب کاری کردی، مثل سگای خانگی که الله آوردن تو خانه ها، نمیدونم میبرن تو خانه هاشان و تو بستراشان، و اینا رو زدی کشتی، علاوه الان میگم اینا 1 میلیارد خریدم، خب خاک بر سر که 1 میلیارد خریدی، من دشو بدهکار نیستم، در کلاب اربعه من بدهکارم، کلاب اربعه اینه. اما لو اتلف ما لا تقع علیه زکات، یعنی تزکیه بردار نیست، یکی ففی کلب سید 40 درهم سگ شکاری و قیل قیمتون، یک. دو فی کلب الغنم، سگ نگهبان گله های گوسفند، کپشون یک قوچ، قیل 20 درهم، یه قیل هم گفته نه 20 درهم. سه ففی کلب الحائط، پیداش کردی؟ یعنی سگ باغ و بستان، نگهبان باغ و بستان، 20 درهم 20 درهم باید بدی. و فی کلب زرع، یعنی سگ نگهبان مزرعه، مزرعه گندم و جو و اینا، قفیزون، یه پیمانه از جو و گندم و برنج و اینا. آفرین. بلا تقدیر لما اداها، یعنی مقدر شرعی نداره برای ما ادای کلاب عربه، چون گفتیم اونا مالیت، اصلا مالیت شرعی ندارن اونا. هم سگای کذایی گفتم آوردن، میگم 1 میلیارد هم خریدیم، 10 میلیارد هم خریدیم، خاک بر سر که خریدیم، منم گرفتم کشتمش، یک ذره بده کار نیستم. دوشن شو؟ این همین. ولا تقدیر لما ادای کلاب عربه ولا زمان علا قاتله ها، یعنی هیچ گونه زمانی نداری، شما که گرفتی اونا کشتی. آقایی که یه خوکه، خوک چی؟ میگه نگاه کن، خوک نزد ما مسلمان ها مالیت شرعی نداره، ولی نزد یهود نصارا ممکنه مالیت داشته باشه. نه فقط خوک، ابزار موسیقی، شراب. میگه نگاه کن، اگر اینا استتار میکردند و رفتی از دستشان گرفتی از بین بردی، زامنی، زامن قیمت اندل مستحلین هستی. اینا بده، این خوک نزد اونا چقدر بود باید توی مسلمان بدی. چرا رفتی؟ اونا که مستتر بودن، علنی کی کارا نمیکردن. شرابش از بین بردی باید بدی، پولش بدی، خوکشان از بین بردی باید بدی. بله، اگر اونا مستتر نبودن اونجا هم حرمت نداشته، اشکال نداره. آمده بودن علنی مغازه گوشت خوک فروشی و شراب فروشی رو انداخت، رفتی زدی داغم کردی از بین بردی، هیچ دامن نیست، چون مستتر نبودن. ببین، اما الخنزیر فیزمل للذمی مع الاستتار بهی، اگر مستتر بودن به شرط ذمه عمل میکردن، یزمن و لزمنی به قیمتی اند مستحلیه، نزد ما که مسلمان که قیمت نداره اصلا، نزد مستحلی نشون قیمت چقدر بهش بدی. و کذا لو اتلف المسلم علیه، میگه همینجور هم اگر مسلمان اتلاف کنه بر کافر ذمی، چی را؟ اتلف خمرا، شرابش رفتی گرفتی از بین بردی، اتلف آلت لهوین، رفتی ابزار موسیقیش گرفتی از بین بردی، مست تارهی بذالک، با اینکه بنده این خدا مستتر بوده، اینجور نبوده که مثلا چیز باشه، به شرط ما عمل میکرده، اونجا هم زامنی باید پولش بدی. آقا اگر کسی آمده مثلا یکی از این کلاب عربه را دزدیده و برده و از بین برده، دو وقتی دزدیده یدش دیگه یده زمانی و غاصب میشه. نظام میخواه ویزمن الغاصب و قیمت الکلب سوقیه، از سوقیه صفت قیمته، یعنی قیمت روز و بازارش زامنی، نه اون 20 دینار 20 درهم که ما گفتی. یعنی اگر سگ یک از اون سگهای چارگانه را قصد کردی و دزدیدی و بردی و کشتی، زامن قیمتشی، نه اون 20 درهم که ما گفتی، قیمت الکلب سوقیه، یعنی قیمت بازارش زامنی. البته بعد میگه اگر قیمتش کمتر از اون 20 درهما نباشه، اگر 20 درهما کمتر باشه چرا؟ هم 20 درهم زامنی. به خلاف الجانی، میگه به خلاف اون کسی جانیه، چرا؟ یعنی اونی که غاصب نی، فقط رفته سگ مثلا فرض کن شکاری کسی کشته، جانی بوده نه اینکه قصد بکنه، اونه همو 20 درهم و 20 درهم که گفتیم اونا را زامنی، مقدر شرعی را زامنی. البته مالم تنگس ان المقدر شرعی، یعنی قیمت زامنی تا این قیمت از مقدر شرعی که 20 درهم کمتر نباشه، ولی اگه کمتر بود هم 20 درهم باید بدی، چون غاصبی دیگه، غاصبی آخد و اشق الاحوال. یه قاعده در این آخرین مسئله است، میگه آقا اگه گله های گاو و گوسفند و اینا داری، این گلای گاوستن در روز برن به مزرعه باغ و بستان و اموال مردم لطمه بزنن، تو صاحب گله زامن نیستی. شبا اگر برن به باغ و بستان و مزرعه مردم ضرر بزنن، تو زامنی. یزمن و صاحب الماشیه جنایت الماشیه لیلن لا نهارن، چرا؟ تو روایت داره شبا وظیفه تو که اینا رو بیاری حفظ کنی، تو آغل قرار بدی، شبا همه رها میکنن تو بیابان، ما هم رها کردیم تو بیابان. صاحب باغ و بستان و مزرعه خودش باید روزا حفاظت کنه. آها، وظیفه ما نی. بله اگه شب این حیوانات برن لفت نزن، من صاحب حیوان زامنه، این رو باید داریم. یزمن و صاحب الماشیه جنایت اون ماشیه را در شب نه در روز، چون در روز وظیفه اون صاحب باغ و بستانه که باغ و بستانش حفظ کن، نظری گاو و گوسندای ما برن اونجا. این علتش اینه که در اون زمان الان هم هست، مردم اینا رو ول میکنن تو بیابان، بعد شبا یا خودشان برمیگردن یا میرن بیارن. لذا در روز اون کسانی که صاحب باغ و بستان مزرعه هستن، اونا خودشان باید نگهبان بگذارن که این گله ها نیان تو مزرعهشان. روشن شد؟ آها اینجوریه. منتها بعضی آمدن، بعضی فقها گفتن بابا جان نه، این شب و روز درسته تو بعضی از روایات آمده، ولی ملاک این است که آیا تو کوتاهی کردی در حفظ و حراست اینا؟ کوتاهی نکردی. تو که صاحب گاوکسندی، اگر کوتاهی کردی چه شب چه روز ضامنی؟ اگر کوتاهی نکردی چه شب چه روز ضامن نیستی. و منهم، یعنی بعضی از فقها، من اعتبر تفریط فی الزمان مطلقا، یعنی گفته معتبر است کوتاهی کردن را در زمانت معتبر بدانیم، چه شب چه روز. آفرین، تو بالاخره باید یه چوپانی برای اینا قرار میدادی، این نمیگذاشت بره اینجا اونجا مزرعه مردم، چه شب چه روز فرقی نداره که. اگه کوتاهی کردی زامینه، کوتاهی نکردی زامین نیستی، چه شب چه روز. بعد یه روایت هم داریم که البته چون بوده آورده، گفته یه کسی بوده 4 نفر شریک بودن در یک شتری، شراکتی شتر داشتن، یکی از اینا زرنگ بوده، مقید بوده، این شتر حفظ میکرده لطمه نبینه، آفت نبینه، او سه تا دیگه بی قید بودن، نوبت اونا میشد که ولش میکردن. میگه اگر این شتره در موقع نوبت اونا بوده بلایی سرش بیاد، او سه تا شریکی که بی قید بودن باید نصیب این بنده خدایی رو که مقید بوده در تباطت بدن، او حیوانه بره و به چاه و چاله بیفته و بمیره و از بین بره. و رویه و روا محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام فی بعیر بین اربعتن، یعنی شتری بوده میان 4 نفر شراکتی، اقله احدهم، یکی او را حفاظت میکرده، مراقبش بوده، چاله چوله نیفته، اما او بقیه خیلی مقید نبودن. فوقع فی برن، این حیوان دیگه اونا موقع رفتن، رفت افتاد تو چاه و مرد و دیگه از بین رفت، فنکسره شکست و از بین رفت و بلای سرش آمد. در روایت داره که ان علی الشکرا شرکا زمان و حصتهی، یعنی برگردن اون ستا شریکه که بی قید بودن زامن بودن حصه هم یکی را که مقید بوده، اینا باید ضرر ببینه، شما مراعات نمی کردی، شما باید ضرر ببینید، شما حصه اینا بهش بدی. چرا؟ لأنه حفظه و زیعو، چون اون مقید بوده حس می کرده حیوان رو، ولی شما نه مقید نبودی، زیعو تباه می کردی، زایع می کردی. بعد میگه روا ذلک ابو جعفر ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از مولا نقل کرده. ولیکن هادا آخر اللمعه شهید اول میگه ولم نذکر سوى المهمه و هو المشهور بین الاصحاب. لذا واقعا این احکامی که در لمعه آمده میشه گفت 80-90% هم همین حالا فتوا همینه، 20-10% اگه خیال تا زیاد و همه گفتم اختلافی باشه، لذا هم کتاب روزه چون مقید بود اقوال مشهور نکنه. البته گاهگاهی هم دیگه الجواد قد یک بود، گاهگاهی هم میره غیر مشهوره رو میاره، شیطانیم همونجا بهش اعتراض میکنه، میگه تو بنا بودی کارو بکنی، چرا اینجا؟ خب حالا کار نداریم. حالا چرا جناب شهید اول این لمعه رو نوشتی؟ در هر 7 روزم نوشتی. ول با اسعلی، یعنی چون انگیزه بود برای من شهید اول که این لمعه رو در از 7 روز بنویسم، اقتضاء و بعض طلاب، یعنی درخواست بعضی از دانشجویان علوم اسلامی بود، اینا درخواست کردن شما اینقدر مسلط بر فقهید، نه فقط بر فقه امامی بلکه بر مذاهب اهل سنت هم، چون اینا تقیه میکردن، اونا می آمدن گاهی احکامشان از همین شهید اول، شهید ثانی هم همینجور، منتها دیگه پی بردن به شهادتش رساندن. متوجه اون وقت داره که این 7 روز که من مشغول بودم متأسف شده بود که سر و کله مخالفین ما پیدا نشه. این 7 روز هم یک کسی با اینکه همیشه می آمدن یک کسی نیامده بوده. فارغ البالی 7 روز اینا می نویسه تمام میکنه. بعد میان نفعه الله تعالی و ایانا بهی، داره دعا میکنه. اون یه فردی که درخواست کرده بود و سبب این خیر شد، خیر نوری، لمعه قطعه نور راست راستی، خدا انشالله در اون حیات ابدی خدای متعال به او سود برسانه و ما را به سبب این لمعه سود برسانه. والحمدلله وحده. همه زیبایی ها، خوبی ها، نیکی ها سرچشمه را اوست و اوست و او وحده. و صلواته و سلامه علی سیدنا محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عترته المعصومین علیهم السلام الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدایا به حق محمد و آل محمد اینها را ذخایر دار بقا و برزخ و قیامت ما قرار بده. ای الله، ما را مشمول شفاعت این دو شهید بزرگوار، شهید اول شهید ثانی قرار بده. حسن عاقبت و عاقبت خیری به همه آتا بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا و اموات، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساطیر این دو شهید بزرگوار، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.